الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين طبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. هیچ مقامی بر رتبه و منزلتی برای انسان به وزن مقام عبودیت و بندگی وجود مبارک حضرت حق نیست. ما در شبانه روز یک بار در نماز صبح، دو بار در نماز ظهر، دو بار در نماز عصر و یک بار در نماز مغرب و دو بار در نماز عشاء به صورت واجب در ابتدای تشهد مسئله وحدانیت وجود مبارک حضرت حق رو اقرار میکنید، با این جمله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له یعنی با قلبتون، با عقلتون، با رگ و پی و همه وجودتون و با زبانتون در جمله لا شریک الله هر شیطانی رو، هر طاغوتی رو، هر فرعون مرده و زنده ای رو و فرهنگشون رو نفی میکنید، باطل اعلام میکنید و جمله لا شریک الله رو با لای نفی جنس که یک حقیقت ادبی عربیه اظهار میکنید. اگر برای کسی که میخواد اهل خدا باشه این لا شریک الله اعتقادن و عملا دفع نشه، نور توحید در وجود او یقینا طلوع نخواهد کرد. من بیام نمازامو با امیرالمومنین بخونم، سراغ معاویه برم برای چلو کباب، این نه امامت نه نبوت نه توحید، این بازیگریه. من بیام مسجد الحرام روبروی کعبه نماز بخونم و بعدم بگم شما رو به خدا قسم دست به ترکیب آمریکا، اسرائیل و فرعون‌های زمان نزنید، مبادا گوشه خونمون رو خراب بکنن، نونمون رو آجر بکنن، چون ما اگه با اونا نسازیم نمیتونیم زنده بمونیم، نمیتونیم زندگی بکنیم. این همون شرکیه که به صورت واجب در تشهد میگه دفع کن. اعتقادن و عملن، هم در دلت جدی دفع بکن، بگو هیچ فرعون و طاغوتی رو قبول ندارم، و هم در عمل و زندگی هیچی فرهنگ اونا رو اجرا نکن، و الا توحید تحقق پیدا نمی کنه. 124,000 پیغمبر راستگو و خالص به تمام امتها گفتن فلاح شما، رستگاری شما، پیروزی شما با تحقق این حقیقت به صورت عملی و اعتقادی. لا اله، هیچ فرعونی، نمرودی، قدرتی، توانی، پولی، بوتی، مردی، زنی، کمترین زمینه کارگردانی در زندگی ما و موجودات عالم نداره الا الله. کار فقط دست خداست. یواشکی هم در باطن باطن قلبت بگی مغازم اگه نباشه لنگم و نون نمیتونم بخورم. خیلی دور 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 ته قلب بگی اگر وکیل شهرم، مدیر شهرم، استاندار استانم، رئیس جمهور مملکتم و کرنش نکنم و دست به دستش ندم و تعظیم نکنم و خودم و رها در دستش نکنم، نمیچرخ زندگی. یعنی خدا منو خلق کرده ولی کارگردونیش ناقصه، باید اینا کنارش قرار داده بشن تا زندگی من بچرخه. کسی با این حالت بمیرم قرآن اطمینان 100% بهش داده، نمی آمرزمش و برای ابد اهل جهنم. متن قرآن مجید: ان الله لا یغفر، این دیگه سند قرآنیه، این حرف خود پروردگار، ان الله لا یغفر ان یشرک به، شریک قرار دادن برای خودم را نمی بخشم و یغفر ما دون ذالک، اما اگر کسی با توبه از هر گناهی از دنیا بره او رو می بخشم، ولی دلی که آلوده صاحبش رو نمی بخشم. برم یه دروغی رو علم کرده که این هم در کنار خدا باید باشه تا زندگی من به چرخه، یه دروغ، و هم من رو در قدرت محدود و ناقص و عیبدار معرفی کرده که خدا خوبه، اما اگه اینا رو کنارش نذارم تو زندگی نمیتونه کارگردونی بکنه. اون خدایی که نمیتونه به تنهایی کارگردونی بکنه دیگه خدا نیه، یه چیز خیالی. و تا توحید ما اصلاح نشه و تا وجود ما خدا محور نشه و ما تا در گردونه توحید حق قرار نگیریم، تمام راه‌ها و روزنه‌های وجود ما به طرف شیاطین، تردیدها، وسوسه‌ها، فرهنگ‌های وارداتی و ماهواره‌ها باز اونا ما رو راحت بمبارون می‌کنن و ما هم خیال می‌کنیم متدینیم و اهل خداییم. اگر در وجود من توحید باشه چگونه با ربا میتونم آشتی باشم؟ خدا و شیطون که سر یه سفره نمیشه. نور و ظلمت که در زمان واحد کنار هم قرار نمیگیره، ما تو عالم هم میبینیم، اگه شب روز نی، اگه روز شب نی، اگه در حضرم یعنی تو شهر از نام پس تو سفر نیستم، اگه مشهدم و اهل از نام پس تو از نام نیستم، اگر سیرم گرسنه نیستم، اگه گرسنم سیر نیستم، اگر میبینم کوری ندارم، اگر کورم نمیبینم. شما دو تا متضاد دو اگه تونستید در زمان واحد کنار هم قرار بدید که ساعت 8 تا 9 شب هم شب باشه هم روز، هم روشنایی باشه هم تاریکی، هم گرسنگی باشه هم سیری، هم زنده بودن باشه هم مرگ، که در آن واحد من هم زنده باشم هم مرده، اون وقت من خودم حالیم نمیشه. چگونه بخشی از مردم ایران خدا و شیطان رو تو زندگیشون آشتی داد؟ یزید و امام حسین رو سر یه سفره نشوندن، یعنی هم نماز میخونن هم ربا میخورن، هم نماز میخونن هم مال مردم رو میخورن، هم نماز میخونن هم مکه میرن هم و مال وقف و راحت راحت الهلگون میکنن و بندوبست میکنن و سند میگیرن و میکشن تو حلقش. اصلا چجوری این کارا صورت میگیره؟ اینا تمام شرک
و گناه نشانی از توحید در این امور به خودش قسم وجود ندارد. قرآن مجید میگه لا اله الا ولا اله الا، همین طرفی همین طرفی، نه این طرفی بودن تو قبول دارم نه اون طرفی بودن تو. مذبذبین بین ذلک، شما مسخره های بین این دو ناحیه هست. امام حسین هم میتونست با آزادی نگذاره کربلا واقع بشه. امام حسین بیشتر از شماها جووناشو دوست داشت، چون وجود کاملی بود، محبتش هم کامل بود، محبتش هم خالص بود، محبتش هم خدایی بود. علی اکبر رو دوست داشت در اوج محبت، قمر بنی هاشم رو دوست داشت، حبیب ابن مظاهر رو دوست داشت، مسلم ابن اوسجه رو دوست داشت، عاشق زهیر ابن قین بجلی بود، عاشق بچه شیش ماهش بود، عاشق یتیم برادرش امام حسن قاسم ابن حسن 13 ساله بود، عاشق عبدالله 10 ساله بود. میتونست کاری بکنه که به اینا تلنگور نخوره، و اونم این بود که 4 روز یا 5 روز عمر سعد گاهی نماینده فرستاد، گاهی هم چادر زد بین دوتا لشگر به امام حسین، گفت بیا بشینیم با هم صحبت کنیم رو در رو. امام حسین هم اومد گفت بگو صحبتتو. گو آقا نه شام بیا، نه کوفه برو، نه راهی رو به روت میبندیم، هر جا دلت میخواد برو، یمن میخوای برو، مصر میخوای برو، بصره میخوای برو، مکه میخوای برو، فقط جلو یکی دو نفر دستتو دراز کن، این کف دستت به کف دست من بماله، من به شام بنویسم حسین ابن علی حکومت تو و فرهنگ تو رو قبول کرد. برو، هیچگی هم کشته نمیشه. قبول میکنی؟ هزینه هم نداره با. ما نه میلیونی از تو پول میخوایم، نه طلا و نقره میخوایم، نه زمین میخوایم، فقط یه لحظه چیزی نیستش که یه دست اینو دراز کن، فشارم نده دست منو، بخوره به دست من که نماینده یزید و فرهنگ یزیدم. خدایا چه لطفی به ما کردی، ما رو اون زمان خلق نکردی، و الا ما به امام حسین میگفتیم آقا قبول کن، جون ما رو هم به خطر ننداز، تو رو به مادر زهرا، ما زن و بچه داریم. چه عنایتی کرد خدا ما رو اون زمان خلق نکرد. با علی به ظاهر نبودیم، معلوم نبود چی کاره می شدیم، ولی جز خوارج می شدیم و به علی می گفتیم کافر شدی، توبه کن و الا می کشیم. امشب که رفتین خونه بلند شین، 2 رکعت نماز باحال بخونین، 1/2 ساعت گریه کنین، به خدا بگین خدایا به اندازه تمام موجودات آفرینش تو رو شکر میکنیم که صندلی به ما ندادی. ما رئیس نشدیم، مدیر نشدیم، فرمان روا نشدیم، تو پول قلتمون ندادی. ای کاش مردم از آیات قرآن آگاه بودن. جهنم رفتن؟ گفت قبول میکنی؟ 5 روز یا 4 روز ابی عبدالله یا توی چادر یا بیرون یا با پیغام و پسغام گرفتار این مسئله شد، قبول میکنی؟ 4-5 روز گفت لا والله، به حق خدایی که ذات مستجمع جمیع صفات کمال، دستمو به طرف شما دراز نمی کنم، فقط دست خالی. حسین جان تو یه لحظه دست دراز کردن، اونم یه خود پوست دستت میخواست بماله به دست عمر سعد، گفتی لا والله و حاضر شدی هر 71 نفر تو جلو چشمت قطعه کنن. تو قطعه شدنم به پروردگار گفتی من اینا رو خرج تو کردم. تو گفتی لا والله و از همه عالم برات سنگین تر بود این دستتو دراز بکنی. حسین جان اونی که ربا میخوره او چه خواهد کرد قیامت؟ تو کسی دستم دراز نکردی. اونی که رابطه نامشروع با دختران و زنان داره، اونی که اهل زناست، اونی که اهل ورقه، اونی که اهل عرقه، اونی که صندلی بهش دادن خدمت بکنه خیانت میکنه، اونی که بهش گفتن رو این صندلی مای 800 تومن حقوقته ولی وقتی میره بیرون 89 میلیارد 80-90 میلیارد میبره بیرون، او چه میکنه قیامت؟ اون یه دست دراز کردن و حاضر نشدی، بی نماز چی کار میکنه؟ روز خور چی کار میکنه؟ اونی که 20 سال میگفت خدا، پیغمبر، امیر المؤمنین، حضرت حسین، حالا همه رو میذاره کنار میگه زردوشت، ما ایرانی هستیم، پیغمبر اونم باید ایرانی باشه. بیچاره بدبخت اصل هنوز برای دانشمندان وجود زردوش ثابت نشده که یه همچین موجودی بوده یا نبوده. تو بود و نبودش تاریخ بحث داره. تو کیو با کی معامله میکن؟ علی نه، زهرا نه، حسن نه، حسین نه، امام صادق نه، قرآن نه، خدا نه، کشیش آره، بده صلیب و بده بندازم گردنم، به اربابت هم بگو که یه نوکر بی جیر مواجبم پیدا کردی، بنویس اسمم و بگو من صلیب و قبول کردم. گاهی حماقت بی نهایته. جلال الدین چه گسته ای میخورد در قرن 7 میگفت مردم اندر حسرت فهم درست، مردم. خدایا چه لطفی به ما کردی، 50-60 سال ما رو با خودت نگردشتی. اگر نگاه تو از ما بر می‌داشتی که ما الان تو گروه یزیدیان و فرعونیان تاریخ بودیم. نمیدونید چه نعمتی خدا بهتون داده و تا حالا نگر داشته. نمیدانید، منم نمیدونم، منم درک نمی کنم. حالا برای دو تا مشکل شهرداری و بانک و نمیدونم فلان اداره نمیخواد کوره در بری بگی برو خدا دنبال کارت، برو اسلام دنبال کارت، برو نماز دنبال کارت، برو نماز جمعه دنبال کارت، برین آخوندا لعنت به جد و آبادتون. نمیخواد این کارا رو بکنی، نمیخواد این حرفا رو بزنی. فقط بیشین فکر کن اگر خدا تو تل آویو به دنیا آورده بودت، امشب وزیر جنگ اسرائیل بهت میگفت برو کناره فلسطین 30 تا زن رو بکش، 40 تا جوون رو غرق در خون کن، 10 تا بچه رو بگی زنده زنده آتیش بزن که دارن این کارو میکنن، و میرفتی این کارو میکردی و بعد به چه قیامتی بر میخورد؟ متاسفانه فرصت داره تموم میشه، یه فردا شب. من خیلی علاقه داشتم یه بحث ریشه دار در حلال و حرام براتون مطرح بکنم، یه بحث ریشه دار استدلالی در مسئله قیامت و دادگاه های قیامت مطرح بکنم، یه بحث بسیار مفصل در صبر و استقامت مطرح بکنم، یه بحث ریشه‌ای هم درباره عبادت و توحید که نشد. ما این جلسه 29ممونه درباره عبادت که تمومم نشد، از روز شنبه همین بحث و ساعت 8 شب مشهد ادامه میدم، اونجا بزرگوارانی مثل شما میان پا منبر. البته اونجا 6000 متر حسینی است، نزدیک آماری که میدن 15000 نفر شرکت میکنن، ولی اونجا من ادامه میدم این بحثو. اگر توحید باشه انقدر آدم با ادب وزین، بی حرام، بی نجاسات عملی، بی نجاسات اخلاقی زندگی میکنه که حساب نداره. توحید از اون خوبه یا بده؟ یعنی آدم بیاد وایسته رو به قبله با وضو 4 مرتبه بگن الله اکبر، 2 بار بگن اشهد و ان لا اله الا الله، 2 بار بلا فاصله بعد توحید رسالت پیغمبر رو اعلام بکن و ولایت امیر المؤمنین و حی علی الصلاة و حی علی الفلاح و حی علی خیر العمل، الله اکبر، لا اله الا الله، این که خیلی کلمات پرقیمت زیبای مقدس با حال نور بخشی عالیه. مؤذن قیامت یه سر و گردن هم مردم شهر خودش بالاتر. بعد از دفن پیغمبر حکومت به بلال گفت بیا از اون بگو، گفت نمیگم. اون از اونی که برای پیغمبر میگفتم توحید بود، این از آنی که برای شما بگم از آن برای بوته، برای شرک. کافیه من یه از اون برای شما بگم شما تأیید بشین، قیامت تمام درهای نجات رو به روم میبندم. نمیگم گفتن برو بیرون از مدینه، برو گم شو. گم میرم که این چشم پاکم به قیافه های نحس شما نیفته. میرم، اما این اذان رو نمیگم چون این اذان معصیت کبیره است، چون این اذان امضا کردن در به پهلوی زهرا زدنه، این اذان امضا کردن آتیش بردن در خونه علیه، این اذان امضا کردن طرح کشتن بچه های پیغمبر تا روز قیامته. نمیگم آدمی که توحید داره بیدار میفهمه این از اون سرسره رو جهنم رفتنه، میفهمه، میفهمه این لقمه لقمه ابلیسه، میفهمه این نگاه نگاه فحشا و منکرات، میفهمه این تلفن دینشو داره نابود میکنه، میفهمه این نامه رد و بدل کردن هشتر بهشتو داره میبنده هفتر جهنمو داره باز میکنه. صبح که میاد مغازه انسان موحد میگه خدایا لا اله الا چشمم فقط به تو، فقط بلا فاصله. بعد این توحید خیلی عجیبه، این نقشه تشهد، این طرحی که خدا ریخته اعجاب انگیزه. بعد از وحده لا شریک له نام رسول خدا رو که خدا میبره بلا فاصله میگه عبده، نمیگه رسوله، میگه عبده. این مقام بالاترین مقامه که انسان تسلیم خدا و فرهنگ خدا باشه و به هیچ قیمتی حاضر نشه تسلیم فرهنگ غیر خدا و خود غیر خدا بشه. یه گناه براتون بگم، به بازگشت به پروردگار یکیشو خودم بی واسطه در جریان بودم، یکیشم مرحوم شهید مطهری در جریان کاملش بود، او نقل میکرد. من با ایشون رفته آمدم زیاد، هم سفرم بودم با ایشون. خیلی نکات برجسته‌ای برای من گفت، اما اونی که خودم در جریان بودم وعده دادم بهتون آیات مؤمنون و درباره فعل خدا نسبت به خلقت جنین بخونم، یادمم هست که ما بالاخره از آثار وارد حوزه توحید بشیم. اما حالا من امشب یه توحید عاطفی براتون گفتم، شبای دیگه استدلالای زیادی برای نفی تابوت و تجلی خدا داشتم. تو تهرون ما، من اون وقت نوجوان بودم، یه چاقوکش غمکش طلبی تلک بیگیر لات گلدور زورداری بود که گردن کلفتای معروف تهرون گاهی از خودش گاهی از اسمش فراری بودن. خیلی قوی بود. اون زمان میگفتن شهربانی، کارمنداشو میگفتن پاسبان. شهربانی محل میدون اعدام به شرق و غرب میدون اعدام هم زورش به این نمیرسه. هر پاسبان یا افسر زمانش رو میدیدش یه تعظیم میکرد، میگو نوکرتم. اینقدر قوی پولایی که گیر میابود، تلکه گمار، یعنی میرد در یه گمارخونه میگو امروز شنبه است، من دارم میرم، پنج شنبه اومدم، تلکه قمار منو کنار بذارین بدین، عشریه باید به من بدین، ولی در قمارخونه رو میبند. در کافه عرق فروشی میگو من پنج شنبه میام سهم ما رو میدی، و الا میبندم، خورد میکنم شیشهات و مغازت رو خراب میکنم. کسی هم جرأت نداشت ازش شکایت بکنه. کجا دارم یادت میکنم، خدا رحمتت کنه، که تو برگشتت به خدا چه توانی رو به کار گرفتی، چیکار کرد. یه روز بیدار شد که من همیشه زندم. بعد که مردم و کفنم کردن و تو قبر گذاشتن و قیامت، علی میگه، اون میگفت علی میگه، دیگه نمیگفت خدا با همه ی انبیا میگن قیامتون. اطمینان عجیبی به امیرالمومنین داشت این لات چاقوکش، که بعضی از اونایی که عرق‌خور نیستن و چاقوکش نیستن اطمینان به علی ندارن. علی که دروغ نمیگفت، علی که خوراکش نون و سرکه، نون خالی، نون خشک بود، و لباسش خودش میگه از لباس همه اهل مملکت ارزون تر بود. این دروغ منو چی میخواست بگه؟ من میخواد جیبشو پر کنه که دروغ بگه. علی که جیبی برای مردم ندوخته. آخه دروغ علت داره، علت دروغ در علی نبود. اما علی هر شب صورتش روی خاک بود، زار زار گریه میکرد و میگفت خدایا اگه قیامت بگی منو به زنجیر ببندن و به طرف جهنم بکشن، کی منو میتونه نجات بده؟ علی دروغی بیاد بگه مردم قیامت وجود داره، خون دروغ گفتن به چه دردش میخورد؟ گفت علی که گفته قیامتی هست، دادگاهی هست، حساب و کتابی هست، این همه ما چاقو کشیدیم، تلکه گرفتیم، پول زور گرفتیم، تمام پولاشو و جنسایی که نقد کرد به پول چید توی چمدون. اون وقتا ساک نبود، چمدون رو برداشت، اومد سوار اتوبوس شد. اون وقت تهرونیا هزار تا یکی ماشین سواری نداشت. خوش به حال اون روزا که برج نداشتیم، خوش به حال اون روزا که به این چیزای لوکس چینیای سگخور و ژاپنیای امریکایی نیاز نداشتیم. الان که دوباره داریم نیازمند میشیم به پرتقالشون، به خیارشون، به گوجه فرنگیشون، به پنیرشون، به شیرشون. با چمدون پر پول اومد قم. خب کسی میخواد آیت الله العظمای بروجردی رو ببینه؟ بعد وقت بگیره. رئیس شیعه است، جهان شیعه متوجه اوست. پول داره، گرچه پولتون حلاله، از این لاته قیامت عقب نیفتین. یه وقت پولا رو بذارید و برید، ورثتون براتون بخورن و فاتحه نخونن و قیامت تو دادگاه محکومتون بکنن به بخل. و قرآن میگه بخیل به طور یقین جهنمیه. دو جام میگه. آره، مرجع شیعه یه موش علما دورشن، قبلن باید بیان وقت بگیرن بگن مثلا آقا چهار رو دیگه بیان. پرسید خونه آقای بروجردی کجاست؟ اومد همین خونهی که الان هست تعمیرش کردن و هستش به نام خود آقای بروجردی. وارد حیاط بلد نبود که حرفای آخوندی رو که بگه آیت الله العظمای بروجردی کجاست. به یه شیخی تو حیات گفت این بروجردی کجاست؟ لات بود دیگه. بهش گفتن این پله ها باید بری بالا تو اتاق دست چپ، ایشون اونجا میشه. هم پله ها که رفت بالا، یه روحانی بالا پله دید یه کسی با یه چمدون داره میاد بالا. گفتش که آقا کجا؟ گفت میخوام آقا رو ببینم. گفت آقا رو که به این راحتی نمیشه دید. گفت خیلی هم راحت میشه دید، برو کنار بینم. شیخه نمیدونست این که. گفت چی رو برم کنار؟ گفت حرف بزنی بلندت میکنم از بالا میندازمت، برو کنار. شیخه دید اگه وایسته و رفته کشید کنار، در رو وا کرد و وارد شد. خب آی بروجردی تو 88 سالگی قیافه واقعا مثل ماه شب 14 نور خالی بود. خب فهمید اینه، عکسشو دیده بود، اومد زانو زد و چمدون گذاشت و در چمدون رو وا کرد و با آیت الله العظما بروجردی گفت حاجمو تمام این پولا نجسته، من اومدم توبه کنم چیکار کنم؟ حالا مثلا بگن حضرت آیت الله العظما تک کلام لاتا و ازیاشون حاجمو بود. آیه بروجردی نگاه بهش کرد گفت پولا رو از کجا گیر آوردی؟ مسیرهای حرام رو گفت. آی بروجردی فرمود میخوای با خدا شدی کنی؟ گفت آره. گفت تمام پولا رو بذار، کتت هم درار، شلوار کمربندیت هم درار، من از طرف امام زمان که نیابت عامه دارم این یه دونه پیرن و زیر شلواری رو بهت اجازه میدم، 5000 تومنم از زیر دوشک در آوردن فرمودن اینم به تو میدم، این آشتی با خدا. گریه کرد آی بروجردی، هم گریه کرد گفت آقا من با این پیرن زیر شلواری و با این 5 تومن برم تهرون، قیامت دیگه کاری با هم ندارم، جلومو نمیگیرم. دادگاه ندارم، شرمنده یه علی نمیشم. آقای بروجردی فرمود نه، تمام گناهانت امروز بخشیده شد. بلند شد بره، فرمود کچلوارتو بپوش. با اون پنج تومن آیت الله لزمای بروجردی اومد تهرون، با همون شروع کرد کاسبی کردن. وضع بسیار خوبی پیدا کرد، تونست 70-80 تا خونه بسازه بفروشه. دو تا دختر داشت و یه زن، حق اونا رو داد، بقیهش رو گذاشت و یه صندوق قرض الحسنه، گفت تا این صندوق هست این پول منو فقط به دختر پسرایی که میخوان ازدواج بکنن بدی. یه رو قبل از مردنش به من پیغام داد که پاشو بیا من ببینمت، وقت من داره تموم میشه. به یه رفیق دیگه من پیغام داد، اونم به من زنگ زد، گفت این به من تلفن کرده، قرار بذار دوتایی بریم. گفتم امرو من وقت ندارم، پنجشنبه است، فردا قرار بذار بریم. گفت باشه، پس من فردا با ماشین میام در خونتون میبرم. صبح به من زنگ زد، گفت نمیخواد بیای تا خبرت کنم. من رفتم، بهت میگم، خودش تنها رفت و برگشت و چون جمعه بود تعطیلی بود، بنا شد تشییع و ختم شنبه به بعد باشه. گفت رفتم خونه، اون با خانومش آشنا بود، این رفیق من، چون رفت آمد خونوادگی داشت. گفت این که به ما تلفن کرده بود با فلانی بیایم پیشش، چی شد؟ گفت دیشب شب جمعه ساعت 12 گذشته بود، من و دوتا دخترم کنار بسترش بودیم، حالش خیلی سنگین. چشمشو باز کرد، گفت ناراحت من نباشین، من امشب رفتنیم، ولی تا حسین رو نبینم نمیمیرم، چون ازش قول گرفتم دم مردنم فقط بیاد ببینمش، کاری دیگه ندارم. من منتظر ابی عبدالله، ببینمش میرم. که خانومش میگفت یه مرتبه از دو گوشه چشمش عشق ریخ، یه نگاه به در کرد، گفت اومدی حسین جان؟ و از دنیا رفت. این خداست، خدا خدا. اون یه گناه اون دیگری رو که مرحوم مطهری برام گفت، اونم یه وقت دیگه براتون میگم. قرما نتوان خورد از این خوابار که کشدی، دیبا نتوان بافت از این پشت که رشدیم. بر لوح معاصی خط او نکشیدیم پهلوی کبائر حسناتی ننشدیم پیری و جوانی چو شب و روز برآمد ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشدی افسوس بر این عمر گران مایه که بگذشت ما اثر و تم ما اثر تقصیر و خطا در نگذشتیم ما را عجبر پشت و پناهی بود آن روز که امروز کسی را نه پناهیم و نه پشتیم گر خواجه شفاعت نکنه روز قیامه واقعا برادران و خواهران اگه قیامت از قبر درآی ببینیم پیغمبر و امیر المؤمنین و زهرا و امام مجتبی و ابی عبدالله یه جا با هم وایستادن بگیم بریم به طرف اونا خطاب برسه ملائکه جلوشو بگیریم این لیاقت نداره پیش حسین من بیا گر خواجه شفاعت نکند روز قیامت باید که ز مشات نرنجیم که زشدیم سعدیم مگر از خرمن اقبال بزرگان یک خوشه ببخشم که ما هیچ نکشیدیم روز رفتنش از کربلا روز عجیبی بود حالا هم که داره بر میگرده کربلا برگشته عجیبی روزی که میخواست از کربلا بره کنار بدن ایستاده بود صدا زد حسین من به خودت قسم دلم نمیخواد برم دشمن داره ما رو میبره کاری از دستم بر نمیاد، اگه میتونستم بمونم میموندم، انقدر کنارت گریه میکردم تا بمیرم. حسین من، حالا من مسافر که دارم میرم، میخوام صورت تو ببوسم، سر تو بالای نیزه زدم. میخوام بدن تو ببوسم، جای درستی نداره. حسین من، من این دل غم دیدم و چگونه آرام کنم؟ یه مرتبه زنها و بچه ها از روی شترها دیدن نشست کنار گودال، دوتا دستش و دو طرف بدن گذار، خم شد لبهاش و روی گلوی بریده گذار، هم بوسیدم آن جایی که پیغمبر نبوسید. زهرا نبوسید، هیدر نبوسید، حتی نسیم صحرا نبوسید. الهی به حقیقت ابی عبدالله، اون چه خوبی به ما و به زن و بچه هامون عنایت کردی از ما نگیر. خدایا بدی ها و شرهایی رو که از ما دور کردی به ما بر نگردان. خدایا به گریه زینب کبرا کنار بدن ابی عبدالله برف و باران تو به مردم این مملکت نازل کن. خدایا دین، محراب، منبر، مرجعیت، رهبری، این ملت بزرگوار با ارزش را از حوادث حفظ فرما. خدایا آنی دنیا و آخرت بین ما و حسین جدایی مینداز. خدایا این مجالس رو از ما نگیر. خدایا هر چی ما تو زندگی داریم، ما اینو به راستی به تو اعلام میکنیم، چون در این زمینه عرض کردم من 10 روز صحبت کردم راجع به گریه بر ابی عبدالله. نوارشم 10 روزش توی سیدیه، اگر بیرون باشه میارزه گوش بدین. من اینو به حالت یقین دارم میگم. خدایا به حقیقتت هر چی رو از ما بخوای بگیری برای ما سخنی، گریه مرو حسین رو از ما نگیر. امام هشتم می فرماید کلمه حسین عین 4 آیه سجده میمونه. چطور اگه آیات سجده رو شنیدید واجب سجده کنید؟ امام هشتم میگه هر کی اسم حسین ما رو میشنوه بر او واجب گریه کن. خدایا حسین رو از ما نگیر. خدایا زحمات تک تک ما رو در برپایی این مجالس خالص و به عنوان عبادت قرار بده. خدایا ماز و زن و بچه هامون و این دعای ابراهیم علیه السلام اهل نماز قرار بده. خدایا ما عالمان دلسوز هنوز داریم تو شهرها، تو قریه‌ها، تو بخش‌ها. خدایا به حقیقتت مردم ما رو با حفظ از این ماهواره ها و وسوسه ها و سفسطه ها و تردیدهایی که میندازن، غیبت های نابجایی که از این عالمان واجد شرائط میکنن، عالمانی که کارشون محراب و منبر و هدایت مردمه، دغدغه دارن برای مردم، مردم و قدردان این عالمان قرار بده. خدایا گوش ما رو گوش حق قرار بده. خب نمیدونم، هنوز برای من این مسئله حضور قلبی پیدا نکرده که فردا شب باید منبر برم یا دعای کمیل بخونم. هنوز میگم نتونستم خودم رو حاضر بکنم ببینم کدوم یکی از این دوتا براتون مفید.